أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. تدبری در قرآن، سوره هود آیه 12. فلعلک تارکن بعد ما یوحا الیک، پس مبادا ای پیامبر ابلاغ برخی از آیات را که به تو وحی می شود به خاطر مخالفت ترک کنی. و ضائقون بهی صدرکن یقولو لولا انزل علیه کنزن و جا امهو ملک، و دل از آن تنگ داری که میگویند چرا بر او گنجی فرستاده نشده یا فرشته ای همراه او نیامده است. از اینجا مشخص می شود که این که مردم می گفتن که چرا همراه او گنجی نیامده یا فرشته ای نیامده، یعنی ذهنیت بچگانه ای داشتن، نه این که آدم های بدی بودن، نه این که سوء انتخاب داشتن. البته ممکنه کسی هم سوء انتخاب داشته باشه و خودش رو به نفهمی بزنه. همه کسانی که مطالبی میگن که اینا حکایت از نادانی و کمفهمی اونها میکنه، این به خاطر نفهمی و نادانی اونها نیست، گاهی میتونه به خاطر سوء انتخاب باشه. اما ظاهرش این است که اینها حرف واقعیشون همین بوده، میگفتن که خب اگر تو پیامبر خدا هستی و این مطالبی هم که میگی، میگی من از غیب میگم، به من وحی میشه، خب اگر وحی میشه یه ملکی هم به ما نشون بده، ملائکه رو نشون بده که باهات بیان اینا به ما بگن، مثلا یه موجوداتی باشن که شکل خودت نباشن، تو شکل خود ما هستی، هرچی ما نگاه میکنیم میبینیم تو هم همون جوری هستی که ما هستیم، دو تا سر چش دارید، دو تا گوش دارید، مثلا فرض بکنید که پا دارید، دو تا دست دارید، خب رو دو تا پا ایستاده راه میری، همینیم. انا بشر مثلکم، دیگه خودش هم که خدا فرمود تو قرآن که بگو به مردم که منم بشری مثل شما هستم. خدای متعال اگر میخواست که ما رو هدایت کنه چرا یه ملائکه رو نفرستاد، یه شکل دیگه باشه که وقتی ما میبینیم چشمامون چهار تا بشه مثلا، اما اول کار یه تعجبی کنیم و مثلا بتونیم بپذیریم ازش، میگه من از غیب خبر میدم. پیامبر خدا وقتی میاد میگه من وحی، از وحی دارم به شما خبر میدم. وحی یعنی از بالا. ما وقتی مواجه میشیم با این کلام میگیم که این وحی است که نازل شده. نازل شده یعنی پایین اومده، پس بالا بوده پایین اومده. و همینجور که الان من دستمو اینجوری اینجوری میکنم، ما هم تو ذهنمون میره بالا میاد پایین، میگیم خب بالا بوده پایین اومده. از بالا اگه یه چیزی بخواد بیاد پایین چجوری باید باشه؟ خب یه باید شکل خارق العاده ای پیدا بکنه. مثلا فرض بکنید که یه وقتی میفرماد که به من وحی شد، همین الان مثلا میفرماد به من وحی شد، شروع میکنه خوندن آیات قرآن. ما آخه از کجا بفهمیم که اینایی که داری شما میخونی اینا همه وحیه؟ ما هرچی نگاه میکنیم میبینیم نه سقف مثلا زمین این منزل سوراخ شد که مثلا بگیم یه وحی اومد پایین، ریخت پایین مثلا، و نه از آسمان مثلا زیر آسمان که باشه بشقاب پرنده بیاد مثلا، یه چیزی خلاصه شکل شمایل غیر عادی داشته باشه، یه نوری یهو تو آسمان بیاد، خلاصه یه نشانه غیر عادی و اینجوری باید به ما نشون بدی که ما قبول کنیم از تو که اینایی که میگی وحیه. حالا چرا خدای متعال این کارو نمی کرده؟ حالا چرا یه بشری رو مثل خود ماها، از بین خود ماها مبعوث کرده برای پیامبری؟ همینه دیگه، صریح آیه قرآنه که من از خودتون، از میان خودتون یکی مثل خودتون مبعوث کردم به عنوان پیامبر. چرا این کار کرده؟ چرا از یه عالم دیگه، از یه موجودات دیگه؟ به خاطر اینکه به ما پیغام بده که ای انسان، تو اشرف مخلوقاتی، دیگه بالاتر از تو ندارم، من چه کسی رو بفرستم برای هدایت تو؟ دیگه بهتر از تو ندارم. پیامبرم که می‌فرماید جبرئیل بر من نازل شد، جبرئیل بالاتر از پیامبر نیست. جبرئیل خادم پیامبره. مأموریتی داره از طرف خدا، برای پیامبر عملیاتی رو انجام میده، یک کاری رو باید بره انجام بده، میره انجام میده. مثل این که شما یک فرض بکنید که آدمی ثروتمندی یه افرادی رو در اختیار میگیره، اینا کاراشو انجام میدن. این که اونا دارن کاراشو انجام میدن معناش این نیست که اونا بالاتر از اینن، نه، این انقدر بالاست که خودش این کارا رو نمیکنه. مأمورانی داره، افرادی داره، کسانی رو داره، خادمانی رو داره که این خادما میرن اون کارا رو براش انجام میدن. جبرئیل خادم پیامبره. این پیام بسیار بزرگیه برای ما که ای انسان، تو بالاترین موجوداتی و قرار نیست که موجودی غیر از خودت برای هدایتت بیاد تا بفهمی که برای هدایت شدن لازم نیست که عوض بشی. یعنی چی؟ یه وقت هستش که ما خیال میکنیم که اگر بخوایم هدایت بشیم باید اینی که هستیم، یعنی انسان نباشیم، باید مثلا بشیم ملائکه، باید بشیم فرشته. نه اینجوری نیست. بدون ای انسان، تو باید انسان بمونی و باید انسان باشی. هدایتت هم در گروه انسان بودنته، یعنی باید خودتو پیدا کنی، فقط همین، خودتو پیدا کن، هدایت شدی. اگر قرار بود که تو یه چیز دیگه بشی، یه کس دیگه بشی، یه موجود دیگه بشی، نه اینجوری نیست. این هدایت تو در گروه این بود که دیگه تو نباشی، خودت نباشی. هدایت در گروه نیست که اتفاقا خودت باشی، خودتو پیدا کن. اگه قرار بود یه چیز دیگه بشی، ما هم یه موجود دیگه ای رو میفرستادیم برای هدایتت، میگفتیم اینو الگو قرار بده، ببین این ملائکه رو نگاه کن، این الگوی توه، تو باید مثل این بشی. نه، ما یه انسان دیگه مثل خودتو بهش وحی کردیم، پیامبرش کردیم، مبعوثش کردیم تا تو ببینی که او انسان است و هدایت شده و به مقام انسانیتش رسیده، من هم اگر بخوام به مقام انسانی خودم برسم باید انسان بمونم و باید انسان باشم، نه اینکه یه موجود دیگه بشم. این یکی از معضلات کار تربیتیه که معمولاً همه اینجور فکر میکنن که میگن اولیاء خدا اینا یه موجوداتی هستن که غیر از ما هستن، غیر از ما هستن. نه، اینا هم از ما هستن، اینا هم انسان بودن. نوعاً این نوجوان ها به یه سنی از بلوغ که میرسن اینها یه تصوراتی نسبت به خودشون پیدا میکنن، مثلا خیال میکنن که این اتفاقاتی که داره تو زندگی برای اینا میافته برای هیچکی غیر از اینا نیفتاده قبلا. میگن نه، این مسائلی که ما داریم میبینیم، یه چیزایی به ذهنشون میاد، یه مطالبی تو زندگیشون اتفاق میافته، یه حالتهایی تو وجودشون پیدا میشه، حالتهای جدید دیگه، دوران گذر از کودکی به جوانیه. اینها همشون هم نوعا اینجوری هم فکر میکنن که میگن من فقط این حالتها رو دارم، هیچکی دیگه تا حالا نداشته و نداره، چون پیدا نیست. تو آدم ها که نگاه میکنن اون حالتها پیدا نیست، ولی هست، این خبر نداره. میگه منم که فقط مبتلا شدم به این مسائل و مشکلات. فلذا وقتی دیگران که میان باهاش صحبت میکنن میگن که خب ما میدونیم تو داری چی بهت چی میگذره، میفهمیم که چه مراحلی رو داری طی میکنی. اینا زیر بار نمیرن، قبول نمیگن، نه شما نمیفهمید. اینو حتما شنیدین که نوجوانها به بزرگترها میگن شماها ما رو درک نمیکنید، میگن ما رو درک نمی کنید. هر چه قدم که توضیح میدی بازم میگه نه، تو منو درک نمی کنی که من دارم چی میکشم، تو درون من چه مسائلی هست. دل هره هایی داره، اضطراب هایی داره، چون هورمون ها تو بدنش به هم ریخته، مسائلی رو براش به وجود آورده. یه خواسته هایی داره که اون خواسته هاش خیلی هاش هم منطقی نیست، معقولم نیست. به بزرگترها که میگه، بزرگترها میگن آخه این خواسته ها درست نیست، اینا رو باید راه این که بتونی کنترل کنی خودتو، خواسته های خودتو، ایناییست که ما میگیم این کارو کن، این کارو کن، این کارو کن. میگه نه، شماها درک نمی کنین منو، نمیفهمین من چی میگم. و خلاصش این که خودشون رو یه تافته جدا وافته میدونن، میگن ما حسابمون با باقی مردم فرق میکنه، شماها یه جور دیگه بودید، ما یه جور دیگه هستیم. این حالت گاهی میمونه تو اینا، تو سنین بالا رفته درس خونده، تلاش کرده، زحمت کشیده، عالم شده تو علوم مختلف رشته های دنیایی، دانشمند شده، هنوزم میگه که من یه خواسته هایی دارم. میگیم که مثلا بیا خب بنشینیم بحث بکنیم با هم دیگه، ببینیم که انسان چه موجودیه. میگه چه ربطی به من داره حالا راجع به انسان بحث بکنیم، چه ربطی به من داره؟ هر یک از انسان ها یه موجود مستقل واسه خودش، واسه خودش یه حالتایی من تو خودم دارم که اصلا ربطی به شما، شماها ندارین و نمیتونینم بفهمین که من چه حالتی دارم و چی میگم. یکی از مشکلات تربیتی همین هست که طرف خیال میکنه که یه چیزیه، یه کسیه، یه اتفاقاتی دراش پیش میاد که برای هیچکی پیش نیومده، هیچکی نمیفهمه. یه مقدار که سنش بالاتر میره، جا افتاده تر میشه، خوب نگاه میکنه میبینه که نه، مثل این که این مراحلی که این طی کرده همه دارن این مراحل رو طی میکنن، همینه، همه این مراحل رو طی بکنم. اینجور نیست که فقط مخصوص اون باشه. تا قبلش فکر میکرد که هیچ کس نمیتونه کمکش کنه، بعد میبینه نه، همه میتونن کمکش کنن، همه اینا رو طی کردن. چه راهنمایی های خوبی میتونه از دیگران بگیره، از تجربه های دیگران چه استفاده هایی میتونه بکنه. خلاصه گرفتار توهم میشه. نوع انسان ها اینجوری هستن که دوچار توهمات میشن، یه تخیلاتی پیدا میکنن، یه باورهایی براشون به وجود میاد که اینا هیچ کدومش واقعیت نداره، درست نیست. یکی از این توهمات و تخیلات هم همینه که فکر میکنه اگر بخواد به مقامات عالی انسانی برسه، و این تعریفی که میکنن راجع به اولیاء خدا، میگن که این ولی خدا بود، نوعا ما شنیدیم که وقتی یک کسی ازش تعریف میکنن به عنوان ولی خدا، اینا اونایی هستن که مردن. و مثلا فرض بکنید که سالیانم، ده ها سال، صدها سالم از مرگشون گذشته، این فاصله‌ای که به وجود میاد یه ذهنیتی برای ما ایجاد میکنه که خب پس اینا یه چیز دیگه بوده، یه چیزای دیگه بوده، یه چیزای اتفاقی ها. مثلا فرض بکنید که دری به تخته‌ای خورده و یهو یه کسی پیدا به وجود اومده، مثل حالت جهش و موتاسیون باشه. فکر میکنیم اولیاء خدا اینا حالت جهشی و موتاسیون داره که استثناءن یهو یه چیزی استثناء به وجود اومده. مثل فرض بکنید که این انسانهایی که استثنایی هستن، که از نظر هوش و استعداد و اینا مثلا 5 سالشه تمام مراحل دانشگاه رو هم طی کرده، استاد دانشگاه شده، 5 سالشه بچه. نمونه شو داشتیم تو تلویزیون نشونش دادن، تو ژاپن بود نمیدونم کجا بود، که یه بچه این 5 سالش بود. خب این دری به تخته خورده بود، یه همچین چیزی به وجود اومده دیگه. 5 سالش همه قرآن حفظه، با تفسیرش و با نمیدونم چی و از اول به آخر، از آخر به اول، از وسط به اول، وسط به آخر، همینجور میخونه، میگه. خب این غیر عادیه دیگه، میگیم استثنائیه. ما خیال میکنیم اولیاء خدا هم همینجوری هن، در حالی که اولیاء خدا اینجوری نیستن، که استثنا نیستن، که اینجوری که ما خیال کنیم حتما باید دری به تخته‌ای خورده باشه که از نظر ژن و از نظر چشی و فلان و بیسار و علوبل هوش و استعداد، نه، اینقدر از اولیاء خدا بودن که اینا جز خنگای زمان خودشون بودن، خنگترین آدم های زمان خودشون بودن. از بس خنگ بوده حجابش کم شده، نرفته دنبال درس، دنبال نمیدونم علوم ظاهری، علوم بیرونی، نمیتونسته، نمیکشیده، ذهنش نمیکشه، استعدادش کم بوده، پایین بوده. وقتی اون مسیر رو نرفت، وقت مسیر فهم و شعور رو طی کرده، تو استعداد علمیش پایین بوده، اما استعداد عقلیش شکفته شده، باز شده. شما دیدید یک کسی که نابیناست بهش میگن چی؟ میگن روشندل. چرا میگن روشندل؟ به خاطر اینکه چشم سرش که بسته میشه، چشم دلش باز میشه، فشار میاد اون بر دیگه. این ما چون چشم سرمون بازه، تا میگن نگاه کن زود چشاتو وا میکنی، میگه خب نگاه کردم. به اون میگن نگاه کن، اون میدونه که چشم نداره که ببینه، میگه خب چیکار کنم، که کاری که اینا میکنن با چشم سر من انجام بدم، اون مجبور بشه قوای دیگر وجودی خودش رو تحریک کنه برای فهمیدن. حواس پنجگانه دیگرش، حواس چارگانه دیگرش تحریک میشه، اونا فعالتر میشه، گوشش بهتر از ما میشنوه، حس لامسش بهتر از ما کار میکنه، حس چشاییش، حس بویاییش. چشم ظاهرش سرش نمیبینه، اما یه چیزایی رو میفهمه و میگه که اینایی که چشم سر دارن نه میفهمن نه میتونن بگن. اینا همین جلو چششون رو میبینن، اون پشت دیوارم میبینه. استعداد بوده، شکفته شده، مال ما بوده، نگذاشتیم که شکفته بشه. چرا نگذاشتیم؟ چون چشم سرمون سالم بوده، زود باز کردیم، نگاه کردیم. الان از ما بپرسن بگن پشت دیوار کیه، میگیم صبر کن الان خبر میدم. زود پا میشیم میریم در رو وا میکنیم، پشت در رو دیوار رو نگاه میکنیم، میگیم مثلا کسی بود کسی نبود، فلانی بود فلانی نبود. اما کسی که نمیتونه بره پشت دیوار رو ببینه، نمیتونه بره ببینه، یا میره چش نداره که ببینه، کوره، میگن پشت دیوار کیه، این میشینه فکر میکنه، میگه من چجوری میتونم بفهمم پشت دیوار کیه؟ راه های فهمیدن این که پشت دیوار کیه رو بدون نگاه کردن پیدا میکنه. ما زود میگیم صبر کن الان میرم، میتونیم میریم نگاه میکنیم، اصلا به خودمون اجازه نمیدیم که فکر کنیم که یه راه های دیگه هم شاید باشه برای نگاه کردن، برای فهمیدن. راه فهمیدن ما فقط شده چشم. اینایی که عرض میکنم اون مثال عرض میکنم ها، به ما میگن که الان برو مشهد، برو کربلا. میگیم خب ما باید الان بریم، برم ببینم چقدر پول دارم، چقدر پول دارم، پول میخواد، کلی باید پول چی بدم، پول چی بدم، پاسپورت بگیرم، فلان کنم، مراحل طی کنم، بعد ببینم هواپیما باید ببره، ماشین باید ببره، چیکار کنم، کی برم، کجا برم، همه اینا حساب کتاب زود میاد تو ذهن ما. هیچ به خودمون اجازه نمیدیم شاید یه راه دیگه هم باشه غیر از این راه هایی که همینجوری ما میریم، احتمالشو نمیدیم اصلا، میگیم معنا نداره. خب من باید یا با هواپیما برم یا با قطار برم یا با ماشین برم، اینا هم بخوام برم حتما باید پول میخواد، خب برم بلیت بخرم، بعد برم تو نوبت بلیت و مراحلی که داره دیگه. بعضی ها هستن که به این قوای ظاهری خودشون اکتفا نمی کنند، حالا ما کی میشه به اونجا برسیم که تا وقتی یک کاری رو میخوایم انجام بدیم زود ذهنمون نره سراغ همین علل و عوامل ظاهری و مادی و دنیایی، زود نره سراغ اینا. یه کسی که میره خواستگاری اول میپرسن که خب شغلت چیه؟ درآمدت چقدره؟ شغلت چیه؟ یعنی شغلی که توش پول باشه. درآمدت چقدره؟ یعنی چقدر پول داری؟ یعنی محاسبات، محاسبات ظاهریه، تقصیرم نداریم ها، به هر حال عقلمون تو چشممونه دیگه. یعنی اگه خود امام زمان علیه السلام بیاد خواستگاری، بهش میگیم خب شغلت چیه؟ میگه هیچی، غایبم. درآمدت چقدره؟ والا هیچ، از جای من حقوقی نمیگیرم، نه تو نهاد نمیدونم فلانم، نه تو نمیدونم سازمان فلانم، نه تو فردارت فلانم، نه تو حقوقی هم از جایی ندارم. میگیم نه، ما نمیتونیم به شما دختر بدیم، شما صلاحیت ازدواج با دختر ما رو نداری، بیکار و علاف و غایب، اصلا غایبی، اصلا کی هستی؟ شناسنامت؟ میگه شناسنامه هم ندارم. شناسنامه داره امام زمان؟ نه شناسنامه هم نداره. مدارک شناسایی نداره، غایب یعنی همین دیگه، یعنی مدارک شناسایی هم نداره. میگه آخه ما رو چه حسابی بهت زن بدیم؟ رو چه حسابی بهت، چجوری بهت اعتماد کنی؟ ما حسابمون اینجوریه دیگه، محاسباتمون ظاهریه. میگم تقصیرم نداریم، تقصیرم نداریم، نمیخوای من بگیم که بله، چون این حرفا حرفاییست که هر 1,000,000 نفر شاید مثلا 10 نفر 5 نفر به انگشت تعداد، نه شاید هم 1 نفر بگیره یهو این مسائل رو بگه شاید ممکنه. حالا چرا ما باید همش ظاهرین حساب بکنیم؟ چرا محاسبات ما باید همش بر حسب این معادلات دنیایی و علل و عوامل مادی باشه؟ خب حالا یه خود جور دیگه فکر کنیم، یعنی یه مقدارم خلاقیت به تعبیر امروزی ها به خرج بدیم. شما همیشه میخوای بری محل کارت، یه مسیر مشخصی رو داری، همون مسیر میری. خب شاید یه مسیر بهتر از اونم پیدا شده باشه، خبر نداری. این همه دارن هی به شما عرض کنم که جاده میسازن، دارن خیابون میکشن، کوچه ها رو درست میکنن، شاید یه مسیر نزدیکتر، بهتر، قشنگتر، خوش آب و هواتر تا رفتن اونجا هم باشه. همیشه با اون وسیله نقلیه‌ای که تو اونجا هست و اون مترو و اون فر، شاید یه مسیر قشنگتر، خیلی بهتر، اصلا پیاده شاید زودتر برسی. حاضر نیستیم غیر از اونی که داریم زندگی میکنیم جور دیگه فکر کنیم. اولیاء خدا اونایی هستن که یه جور دیگه یهو فکر کردن. بعد میبینیم که یه چیزایی رو میگن، یه چیزایی میفهمن که دیگران نمیفهمن. یه احتمالایی تو ذهن اینا میاد که تو ذهن مردم، عموم مردم نمیاد. احتمال چقدر ما الان از خیلی مسائلی که داریم و اینا خاطر جمعیم، هیچ احتمال نمیخوایم بدیم که شاید حالا غیر از این باشه. و واقعیت هم اینیست که عالم باطن و حقیقت وارونه عالم ظاهره، یعنی باید واقعا اینجوری حساب بکنی. شما محاسبات مادی چه جوابی میده؟ شما اینو برعکسش کن میشه محاسبات واقعی. برعکسش کن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که کل ما لا ترجو ارجام ما ترجو، نسبت به اونی که امید نداری امیدوارتر باش. یعنی تمام این محاسبات ما رو ریخت به هم. تو زندگی چقدر محاسبه کردیم و حساب میکنیم و برنامه ریزی داریم؟ همه رو ریخت به هم. کن لما لا ترجو ارجا امیدوارتر نسبت به اونی که امید نداری. یعنی هر کجا ناامید شدی حالا تازه امیدوارتر باش. حالا ببینید یه همچین آدمی که اینجوری باشه چی در میاد کار، چی میشه؟ به اونی که امید نداری امیدوارتر باش. یه همچین آدمی رو کسی میتونه ناامید کنه تو زندگی؟ اینو خیلی شما ناامیدش کنی این تازه امیدوارتر میشه. هر چی میای که راه‌ها رو به روی این ببندی، هر طرف میاد بره یه مانع میذاری سر راهش. یعنی حسابی اینو تو منگه نمیذاری، این به جای اینکه ناامیدتر بشه امیدوارتر بشه. یعنی یه راههایی رو پیدا میکنه که خودت هم عقلت بهش نمیرسید که میشه یه همچین راههایی هم پیدا کرد. یعنی هر چقدر انسان تو فشار و سختی ها قرار بگیره الهی تر میشه. الهی تر میشه یعنی چی؟ یعنی یه قوانینی رو کشف میکنه که دیگران اونا رو بهش نرسیدن، کشف نکردن، پیدا نکردن، این پیدا میکنه. میگن سرد و گرم روزگار باید چشید دیگه. سرد و گرم روزگار چشید یعنی فهمت باز میشه، دیدت باز میشه، دیگه بسته نیست که فقط خودتو دورو بر تو علل و عوامل ظاهری و مادی رو ببینی. نه، چشمت باز میشه، یه چیزایی رو تو عالم میبینی که دیگران نمیبینن و نمیتونن ببینن و نمیخوان ببینن و فرار میکنن از دیدنش. دیگران فرار میکنن از دیدنش، شما میبینی. ما تا وقتی سرمون پایینه همینایی که رو زمینه میبینیم، وقتی سرمونو بالا میکنیم نگاه میکنیم تو آسمون میبینه اوه چه خبره، چقدر ستاره، چقدر به شما عرض کنم کهکشانها، منظومه ها، چی سیارات، چه خبره. انسانی که وقتی به حال خودش رها کنن حاضر نمیشه سرشو بالا کنه، همین خود سرشو بندازه پایین و جلوشو نگاه کنه و بره. خدای متعال توسط پیامبرانش میخواد ما سرمونو بالا کنیم. همین همه اینا اومدن میگن آقا سرتو بالا کن. یه چیزای دیگه هم هست تو این عالم، اونا رو هم ببین، فقط همینا که نیست. خوردن و خوابیدن و شکم و شهوت و نمیدونم چه و فلان، اینا همش مال زمینه، اینا مال اون پستترین قسمت این عالمه. از تو این شاه بیا بالا. تو شاه هی داری دور خودت میگردی، این گوشه شاه، تو اون گوشه شاه، از این سوراخ به اون سوراخ، از این نمیدونم راه از به اون راه، همینجور تو این چاهی، همش تو چاهی. نه، حرکت اینجوری نداشته باش، حرکت عمودی داشته باش. یه خود بیا بالاتر، چشمت باز بشه، نگاه کنی ببینی بالا هم خبراییه. هر چی خبره مال بالا، اصلا پایین نیست. حالا کسی که چشمشو باز میکنه، سرشو بالا میکنه، این آدم استثنائیه؟ باید استثنایی باشه؟ نه، نه، هر کسی میتونه. هر کی سرشو بالا کرد میشه از اولیاء خدا. تموم شد، چیز غیر عادی نیست که. سن و سال هم نداره، سنش کم باشه سرشو بالا کنه از اولیاء خدا شد، سنش زیاد باشه تا حالا همش سرش پایین بوده حالا سرشو بالا کرده، 60 سالشه، 70 سالشه، 80، فرق نمی کنه. هر موقع سرتو بالا کنی میشه از اولیاء خدا، میشه ولی خدا، میشه حجت خدا. نمیخوای بالا رو ایجاد کنی که بالا هست، بالا هست، فقط میگن سرتو بالا کن. حالا سرتو بالا کن، ماها چی میفهمیم ازش؟ ما خیال میکنیم سرمونو اینجوری باید بکنیم. نه، سرتو بالا کن یعنی تو خودتو نگاه کن، یعنی حقایق درون خودت رو کشف کن، به خودت مراجعه کن. سرتو بالا کن یعنی این. این که میگن وحی نازل شده، نه این که یعنی از آسمون یه چیز سوراخ شده و مثلا افتاده، اینا استعاراته. بالا یعنی بلند، یعنی مقامش بالاست، نه این که یعنی این بالاست. ما که بال موقع دعا دستمونو میگیریم بالا، یعنی میخواییم بگیم که اونی که میخواد به ما حاجت بده، جایگاهش و مقامش بلند و رفیعه، بلند و رفیعه، نه این که اون بالاست. منطقه ما چون عادت کردیم به این الفاظ که وقتی میگیم بالا، مکان بالا تو ذهنمون میاد. این خرابکاری همینجا هست. اینا رو بهش میگیم حجاب. حجاب. تا به ما نشون ندنم قبول نمی کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم استاد محسن آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه، از مراجع بزرگ بود در نجف که مرجع بود، محل مراجعه مردم و متدینین. یه سال، خب میدونید که اهل عراق برای عاشورا خیلی اهمیت قائل میشن و حساب باز میکنن، خیلی براشون مهمه که عاشورا رو میخوان یه مراسم جدی برگزار میکنن تو کربلا. از همه نقاط میان، پیاده میان، پا برهنه میان و حوصله کنان سر صورت میزنن و مراسم مفصلی دارن، جدیه براشون، خیلی مهمه. اون سال ماه مشخص نبوده، معلوم نشده بوده که بالاخره روز عاشورا کیه. یه روز این منوبر شده یا مشک داشته، میان مراجعه میکنن با آقای حکیم، میگن که کیه ماه چیز روز عاشورا. ایشون هم میگه من نمیدونم کیه، نمیدونم. مردم یه انتظاراتی دارن دیگه، میگن خب این آقا مرجع تقلیده، مرجع تقلید مسئله به این مهمی، چون برای اونا خیلی دیگه مهم بود که عاشورا کیه دیگه. این ندونه عاشورا کیه که این که به چه درد میخوره، این دیگه اسمش مرجع تقلیده، مرجع تقلید ندونه عاشورا کیه. ایشون هم تحت فشار شدید بوده از ناحیه مردم که همینجور مراجعه مراجعه که آقا امسال بالاخره عاشورا کیه، فرداست مثلا یا پس فرداست. و اگه فردا باشه ما باید بریم، اگه پس فردا باشه پس فردا باید بیایم. دارد که ایشون همینجور که نشسته بوده، شب بوده و مشغول مطالعه بوده، دفترش باز بوده جلوش و مطالعه میکرده، یه وقت میبینه که یه قطره خون از سقف چکید روی دفترش. پا میشه، خادم رو صدا میزنه، بیا. میگه این کی بود اینجا خون رو چکند رو این؟ چرا این کار رو میکنی؟ نجس شد فلان شد چی؟ اون میگه کسی نبود، کاری نکردیم. میگه من این خون چیه؟ یه قطره خون چکیده اینجا. میگه از کجا اومد؟ میگه از بالا اومد. میگه خب برو بالا پشتمون یه نگاه کن ببین کبوتری چیزی، گربه چیزی شاید اومده، کبوتری گرفته مثلا، خونی چیزی ریخته اون، میگه آخه اینجا چیزی نداشت، جایی نداشت. حالا میرن خوب نگاه میکنن، بررسی میکنن، بررسی این ور اون ور همه رو بررسی میکنن، نه هیچ خبری نیست. ایشون به این نتیجه میرسه که میگه این خون نشانه است که میخواسته به من بگی که فردا روز عاشوراست و امشب شب عاشوراست. اعلام میکنه، اعلام میکنه که امشب شب عاشوراست. خب میان میگن که آقا به چه دلیل میگی امشب شب عاشوراست؟ دلیل تو ارائه کن، یه چیزی باید نشون بده به اینا. مشکل همه اینجاست. هر چی بگه آقا من میدونم امشب شب عاشوراست، من دارم بهت میگم امشب شب عاشوراست، بگو چش. میگن نه، به چه دلیل میگی؟ رو چه حساب میگی؟ قبولت نداریم. یعنی اون حسابتو بیشتر قبول داریم، باید یه چیزی نشون بدی به ما. میگه آره اینجوری شد. میگه ها حالا درست شد، حالا یه خون چکید، یه قطره خون چکید، آه این درست شد، این معلوم شد که فردا عاشورا، حالا قبول کردیم. به پیامبران هم همینجور میامدن میگفتن. پیامبر خدا میامد مطالبی رو میگفت با برهان عقل و شعور و فهم بر اساس حقایق. میگفتن اینا که همش میگی، ایناش که همش حرفه، هیچ. اگر راست میگی یه گنجی واسه ما در بیار ببینی. یعنی عقلشون تو چشمشونه. اگر راست میگی بگو یه ملائکه بیاد، ملائکه بفرست بیان، ملائکه به ما بگن که این داره درست میگه. یعنی یه کار غیر عادی، مثل همون خون که افتاد، یه قطره خون که افتاد، حالا ها قبول کردیم، حالا پذیرفتیم. اگه این قطره خون نبود، خودت به اندازه این قطره خون ارزش نداری. این گرفتاری همه ماست، تمام همه علما غیر علما، روایت عالی ناب درجه یک، میگن سند نداره. چیشی سند نداره؟ سندش عقلته، سندش شعورته، سندش فهمته. سند نداره یعنی فهم ندارم، شعور ندارم، عقل ندارم. سندش فهمته، این روایت داره فهمتو باز میکنه. خب فهمت باز شد، قبول دیگه، تموم شد دیگه. دیگه سندی بالاتر از این میخوای؟ نه، میگه اینا قبول نیست، باید یه چیزی نشون بدی من ببینم این کی، کجا، چی، رجالش، فلانش، بشارش. هممون همینی تو وقتی هم اینجوری هست. بعد میگیم چرا ما از اولیاء خدا نمیشیم؟ خب آخه اولیاء خدا باید فهم داشته باشن، علمشون باید تو خودشون باشه، نه باید تو کتابشون باشه. ما اگه کتابا رو از همون بگیرن دیگه هیچی واسه همون نمیمونه، تموم شد، فاتح. حافظه ما از دست بره، هر چی حفظ کردیم از بین بره، یه ضربه بخوره، یه تصادف، حافظه از بین رفت، دیگه به درد نمیخوریم، چیزی ها نداریم. اینقدر که دنبال علم هستیم، دنبال فهم نیستیم. علم با فهم فرق میکنه. علم از دست میره، فهم تو وجود ما هست. ای برادر تو همه اندیشه ای، اصلا ما غیر از فهم چیز دیگه نیستیم. فهمم شکل نداره، رنگ نداره، بو نداره، هیچی نداره. فهم هیچی نداره. خدا چی داره؟ خدا هم هیچی نداره. شکل داره؟ نه. قد داره، قدش چقدره، حجمش چقدره، شکلش چجوریه، چه مزه‌ایه، چه بوی داره. هیچ نه نه هیچ کدوم هیچ کدوم هیچ کدوم نه نداره 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 نداره. خدا میفهمد نفخت و فیه من روحی دیگه، من از روح خودم در این انسان دمیدم. اونم فهمه، حقیقت جان همه ما فهمه، شعوره. انسان یعنی شعور. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، اینا که دست و پا و چشم و گو، اینا که من نیستم، که این استخوان و ریشه. بعد واقعی و حقیقی ما اونه. ما هم که عادت نکردیم به فهم، یعنی اگر بخوان به ما یه چیزی رو بفهمونن باید حتما یه شکلی واسش بیان کنن، یه رنگی بگن، یه صورتی، نمیدونم، یه دیدی تشبیه میکنن به خواب، میگن وقتی میخوابی ببین خواب میبینی، اونجا رفتی اونجا رفتی فلان نا، ولی بدنت هنوز اینجاست. تشبیه به خواب میشه، ولی خواب، تو خواب شما قالب مثالی داری، هنوز شکل داری، هنوز رنگ داری، هنوز اندازه داری، یعنی میبینی، خواب میبینی. فهم دیدنی نیست، فهم هیچی نداره. حقیقت جان ما یه چیزیه که هیچی نداره. که اگر بخوای شما بهش برسی، باید دست از همه این چیزایی که تا حالا دیدی و شنیدی و بویدی و چشیدی و همه اینا بکشی. جرأت میخواد، جسارت میخواد که آدم دست بکشه. تا وقت میشه از اولیاء خدا همین جرأت و جسارت داشته باشی که دست بکشی. ول کنی اینا رو. در دعای جوشن کبیر میخونیم که ای خدایی که رفیق ما هستی، اما رفیق کی؟ رفیق کسی که لا رفیق له، هیچ رفیق دیگه ای نداره غیر از تو. خب این جرأت میخواد، جسارت میخواد، آدم دست از همه رفقا برداره، بیرون نه ها، تو بیرون بر نداره، نه تو درون دلبستگی ها قطع کنه، پشتوانه قلبش و دلش و تکیهگاه درونش غیر خدا نباشه، فقط تکیهش به خدا باشه، میشه از اولیاء خدا. پیغمبر خدا که اینجور نبود که مثلا غیر از ماها باشه، اونم انسان بود. انا بشرون مثلکم، همه اولیاء خدا همینطور بودن، انسانهایی بودن مثل ما بودن. اینا ملائکه نبودن که، فرشته که نبودن، و خدای متعال مخصوصا اینا رو فرستاده به ما همینو بگه، همینو حالی کنه که ای انسان بدون که تو میتونی برسی، هیچی لازم نداره، هیچ نمیخواد استثنایی باشی، قرار نیست استثنایی باشی، اینقدر هستن استثنایی هن و به هیچ جا نرسیدن، و اینقدر بودن که استثنایی هم نبودن، خیلی هم عادی بودن، گاهی خنگ هم بودن، به خیلی جا هم رسیدن، از اولیاء خدا شدن، که همه اونایی که استثنایی بودن بعد میامدن زانو میزدن محضر اینا. از نظر علمی صفر، اما از نظر فهم و شعور و عقل 20. تا ما حساب این دوتا رو از هم جدا نکنیم و یؤمنون بالغیب نشیم، فهم و شعور غیبه، غیب. تو خواب میخوای ببینیش، اونی که تو خواب ببینی اون قالب مثالی شماست، برزخی شماست، شما نیستی. حقیقت جان شما حقیقت قیامتیه. حقیقت قیامتی هم نه شکل داره، نه رنگ داره، نه بو داره، نه مزه داره، هیچی نداره. فهم محضه، شعور محضه، معرفت محضه، آگاهی محضه، علم محضه، عقل محضه، عالم عقل. این یعنی چی؟ درسی نبود هر آنچه در سینه بود. نمیشه بگی چون شکل نداره، رنگ نداره، نمیشه تشبیه کنی، نمیشه بیان کنی، هیچی نداره. فقط باید بفهمی، باید بیابی، باید بیابی. معانی اینجوری هم دیگه. مثلا فرض بکنید که الان اگر بگن که شما فرزندتو دوست داری، پدرتو دوست داری، مادرتو دوست داری، میگه مثلا بله. میگن خب بگو ببینم این محبتی که داری محبتت چه شکلیه؟ میخندی، میگی محبت که شکل نداره. من میگن خب حالا که شکل نداره پس معلوم میشه چیزی نیست. یعنی چی چیزی نیست؟ من فرزندمو دوست دارم، واقعا یه چیزیه، واقعا دوستش دارم، منتها خب شکل نداره. من چی بگم؟ بگم دوست دارم یعنی چه شکلیه؟ مثلث، مربع، مثلا نمیدونم محبت من نسبت به فرزندم مستطیل، زوزنقه است. میگن خب چه رنگیه محبتت؟ بگم آبی، قرمز، زرد، رنگ نداره که، ولی هست، ولی هست. خب مزهش چه جوریه؟ مزه نداره، محبت رو میشه مزه کرد. زبر نرم، زبر و نرم و اینا مربوط نمیشه به محبت. آخه نفرت اونم همینطور. معانی اینجوری هم دیگه، معانی محض، مجرد. چه مقدار ما میتونیم رابطه برقرار بکنیم با عالم معانی؟ منتها ما الان با عالم معانی که رابطه برقرار میکنیم باز با ذهنمون رابطه یعنی میایم کلمه محبت رو میم و ه جیمی و به و ت اینو تو ذهنمون میکشیم، مینویسیم، میگیم آها اینو میگی، آها اینو میگی، آها فهمیدم. این نیست ها محبت، اینی نیست که تو ذهنت تصورش کردی به عنوان یه لفظ. محبت همون حقیقتیست که تو وجود شما هست و تو خودت میابی، که به فرزندت، به پدرت، به مادرت، به اطرا نزدیکانت، به عزیزانت علاقه داری، این رابطه برقراره. انما انت نذیر. خیلی جالبه که ما فکر میکنیم که وقتی میگیم و نتیجه نداره و ثمره این نداره دیگه پس معلوم میشه فایده نداره، ولش کن دیگه نگی. خدا به پیغمبرش فرمود که نه، سینت تنگی نکنه، ناراحت نشو از حرف مردم، از رفتار مردم، از عمل کرده مردم، از نفهمی مردم. قصه نخور، بگو تو کارتو بکن. چی کار داری حالا؟ کی هدایت میشه کی هدایت نمیشه؟ کارتو بکن، حرفتو بزن، برو. هدایت هم دست خداست. بعضی کارا رو دیدیم که این کارها خرید و فروش انجام میشه، بلا فاصله جنسی رو که فروختی پولشو نقد میگیری از دست مشتری. بعضی شغلا نقده، نقد فروشیه، به محض اینکه جنس رو فروختی همون موقع پول دریافت میشه، قبض میشه. هر چی تلاش میکنی، هر چی زحمت میکشی، بلا فاصله پولش میاد تو حسابت. خب این هیچ مشکلی نداره و هیچ جای ناامیدی هم نداره و خیلی عالی. اما بعضی شغلا اینجوری نیست. تو باید الان تلاش بکنی، یه ماه باید کار کنی، آخر ماه میگن خب حالا چقدر کار کردی؟ این دستمزدت میاد تو حسابت، بعد یه ماه صبر کنی تا نتیجه شو ببینی، نتیجه تلاش تو، زحمت تو. بعضی کارا هست که اینجوری هم نیست که به این شکل، به این راحتی. خب خاطر جمعه که بعد از یه ماه میاد تو حسابت. نه، کارمندا خاطرشون جمعه، الان کار بکنم آخر ما پول میاد تو حسابم. نه، این باید الان جنس رو بفروشه، پول نقدم بهش نمیدن، چک میدن، این چک هم معلوم نیست وصول بشه، معلوم نیست وصول بشه. سر موعد چک که میرسه، این حالا باید تازه دنبال این بدوه بودوه، اینقدر تلفن بزنه آقا این پول چی شد، ما روح این پول حساب کرده بودیم، رو این چک ما چک کشیدیم، آخه پولتو بری چرا پیداش نمی کنی، پیداش نمی کنی، هرچی زنگ میزنی بر نمی داره. یه ما میگذره، دو ما میگذره، بعد برو حالا جمع کن، برو اقساط جمع کن. تو میدون اینجوریست که اصلا یه کسی رو دارن که اینا میرن بله قسط جمع کردن، حالا کجا میرن؟ طرف اون وره کشوره، توی شهر دیگه، یه جای دیگه، توی روستا، توی فلان، این باید بره اون آدرسش پیدا بکنه، بهش التماس کنه که آه بیا حسابتو برس. گاهی هم به نتیجه میرسه، گاهی هم به نتیجه نمیرسه، اینقدر سوخت میشه چکایی که همجور منتها. این میگه خب من چی کار کنم؟ میگن خب کار نکن. بعضی ها ناامید میشن، میگن این کار فایده نداره، اینا پولش که معلوم نیست چجوری میشه و چی میشه و میبرن و میخورن و یه مقدارشو نمیدن و ول میکنه کارو. کار انبیا اینجوریه، خدا به پیامبرش میگه ول نکنی، کارتو انجام بده، خدماتتو ارائه بده، نگاه نکنی که اینا چک میدن چکشون هم وصول نمیشه و اومدم میخورن یا آبم روش. این خیالش هم نیست که تو اصلا چی گفتی، این همه مطالب معارف قرآن حقایق اینا رو بیان کردی، اصلا مثل این که هیچ اثر نکرد، هیچ، صفر صفر. میفرماد که انما انت نذیر، تو قرار نیست نتیجه بگیری، تو باید فقط بگی، تو کارت گفتنه، همین. نتیجه رو قرار نیست تو نتیجه بکن، تو کاسبی نمیخوای کنی، چه کار داری به نتیجه میرسه یا به نتیجه نمیرسه؟ تو بگو انما انت نذیر والله على كل شيء وكيل، خدا خودش نگهبان و حافظه، خودش خود حواسش هست که این حرفایی رو که تو زدی و این انذاری رو که نسبت به مردم داشتی اینا از بین نره و نابود نشه و محفوظ بمونه. اللهم اغفر لشهید شیرازی.